أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرضه الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه ربك طبعا وتمتعه فيها طبيلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرم. یکی از محرمات دیگری که در مسئله 394 رساله توضیح المسائل جامع جلد 2 آمده که انشالله مانند بقیه گناهان نه ما نه نسل ما و نه وابستگان ما به اون مبتلا نشوند، معصیت کبیره زناست. خب من به موردی اشاره میکنم که گاهی محل ابتلاء افراد متدینه و او اینه که بعضی از انواع ازدواج ها به دلیل باطل بودن اون ازدواج ها از نظر شرعی وارد این موضوع بسیار بزرگ میشه، این گناه بسیار عظیم که در بعضی روایات داره که عرش الهی به لرزه میاد. یکی از عواملی که تو روایات ما شمرده شده که نورانیت معنوی حتی صورت ظاهری شخص رو ازش میگیره همین معصیت. کسی که مبتلای به این عمل بشه در چهره ظاهریش اثر میکنه و البته معنیش این نیست که مثلا این شخص تغییر چهرش رو همه افراد هم میفهمن، ولی دست کم تعداد قابل توجهی از افراد این گونه هستن که تشخیص میدن و از جمله گناهانی است که نه تنها این اثر رو داره، اثر دیگرش هم این است که این شخص رو خدای متعال یه جایی بی آبرو میکنه و آبروی او رو میبره. در بعضی روایات ما هست من زنا زنی بهی او به عقبهی، اگر کسی مبتلا به این معصیت بشه یا به نوامیس دست اولش مثل همسر یا فرزند یا دخترش این نوع تجاوز صورت میگیره یا در نسل او بالاخره یه همچین اتفاق سوئی خواهد افتاد، بسیار پرهزینه است هم در دنیا هم در آخرت و آثارش فقط شامل حال شخص هم نمیشه بلکه از نظر مادی حتی شامل حال دیگران هم میشه. اینا بخشی از اون آثاری بود که تو روایات ما آمده، در قرآن هم هست ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و سا سبیلا، خدا رسمن عمل فاحشه یعنی بسیار بد نامیده و مسیر بسیار نادرست و مسیر سوی شمرده و هیچ وقت برای مشکل درمان مشکل غرایز جنسی این راه درمانش نبوده و نه بعد خواهد بود، بلکه یک چیزیست که نفس در او فقط انسان رو فریب میده. امیدواریم خدای متعال ما و نسل و ذریه و وابستگان ما رو از این گناه و از دیگر گناهان مسئول و محفوظ بدارد. این رو عزیزان باید توجه داشته باشیم که این بعضی از این موارد ممکنه شما بگید آقا این چه مناسبتی و طرحش توی همچین مجالسی داره. جواب اینه که ما باید حواسمون باشه که ولو به هر رتبه‌ای که برسیم، به هر جایی هم برسیم، که بنده که نرسیدم، ولی شما که انشالله رسیدیم، ولی کسی خلاصه مسئول و محفوظ از هیچ گناهی از جمله این گناهان نیست و ما حواسمون باید باشه که نسبت به این موارد هم باید یه تذکراتی داده بشه، وگرنه ممکنه که شیطان در نفس ما بعضی گناهان رو چندان از اهمیت بیاندازه و خدای نکرده راه رو برای ارتکاب اون گناه بر ما باز بکنه. من چیزی که میخوام عرض کنم به عنوان یکی از موارد محل ابتلا اینه که بعضی از مسائل در باب نکاح که فقها دارن که بعضی از ازدواج‌های حرامی است و ازدواج‌های باطلی است. این ازدواج‌ها به خصوص در مورد آشنایان و نزدیکان، چون دیگه بعضی از اون موارد ذکرش در اینجا صحیح نیست، من دیگه به اون موارد اشاره نمی‌کنم، ولی در این موارد باید دقت بشه و بعضی از ازدواج‌ها باطله. بعضی از افراد حرام مؤبدند به یک دیگر، بعضی از زنان و مردان الالعبد به هم حرامند و راه حلی هم برای او وجود نداره. اگر این موارد دانسته نشه، اون وقت بعد وارد یه همچین مسئله بسیار پرخطری میشه. یکی از اون موارد رو من عرض کنم و او اینه که گاهی میشود خانم ها بعد از ازدواجشون، نه در هنگام ازدواج، نه در هنگام عقد نکاح، بلکه بعدن به خاطر بعضی از اختلافاتی که بینشون پیش میاد، میرند و در دفترخانه ها یه کاغذی رو از امضا میکنن و اون به عنوان حق طلاق یا وکالت در طلاق، و بر اساس اون کاغذ بعدن این خانم یه اقدام میکنه، در حالی که حق طلاق قابل از نظر شرعی قابل انتقال به زوجه نیست شرعا. و اگر اون وکالتی که مرد میدهد در اون محضر، این در این وکالت شرایط لازم مراعات نشه، بعدن این خانم اگه بره و خودش رو هم مطلقه بکند، این جدایی اتفاق نمیفته و ازدواج این خانم بعدن با هر کس دیگری که باشد، اون ازدواج نادرست میشه. و اگر در اون ازدواج بعدی مسئله بلد نباشند و مقاربت صورت بگیرد، این زن و مرد جدید الالعبد به یک دیگر حرام خواهند بود، حتی اگر بعدن بره اون مورد قبلی رو تصحیح بکنه و درست کنه، باز با این آقای جدید نمیتونه ازدواج بکنه. و گاهی این مسائل مورد بیتوجهی قرار میگیره به اسم سختگیری آقای فائق یا دیگران، مسئله یه جوری مورد خلاصه بی اهمیتی واقع میشه، ولی اینا از مسائلی است که در فقه شیعه مورد اختلاف هم در این بخشش نیست که عرض کردم. البته مسئله جزئیاتی دارن که من نمیخوام وارد اون مبحث بشم، ولی علی تقدیر باید در این زمینه افراد یه توجه جدی داشته باشند. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. در ادامه ترجمه دعای شریف ابو حمزه سمادی این فقرات رو عرض کردیم، ولی یه بار دیگه مرور بکنیم. به طور کلی این دعا به بیانی اینجوریه، ابتداش یه جوری زین العابدین علیه السلام نسبتاً به تفصیل داره بیان میکنه که خدای اصلا من چرا جرأت کردم با تو حرف بزنم، اصلاً من چرا به خودم اجازه دادم که بیام در خانه تو. این تو نقطه اینو حضرت خیلی مشروع، البته به نظر ما بیش از اینا هم قابل شرح و بسته، ولی حضرت این چنین عرض میکنن. تو این بیان مشروع هم کرم و لطف و رحمت واسعی الهی رو حضرت بیان میکنه و هم در این حال تذکر به این میده که من که دارم میام در خانه تو ای خدا، من هیچ استحقاقی پیشا پیش ندارم برای این که تو سخن مرا بشنوی. حتی پس از آن که ان تو را خواندم مستحق این موضوع نیستم. این لطف و کرم تو بود که چنین کاری رو به من اجازه داد که من انجام بدم. تو یه فقراتی هم تو همین جا که گذشت حضرت یه تعبیری هم داری که حالا من که آمدم در خانه تو ای خدا، فقط قصد تو الیک به طلبتی و توجه تو الیک به حاجتی. ببینید یه مثالی من بخوام بزنم، فرض کنید تو این دوائر دولتی چه در اینجا چه جاهای دیگه، منظور من این سرزمین فقط نیست، برای اینکه آدم‌ها به یه مقاماتی، به یه پست‌هایی، به یه امکاناتی دست پیدا کنند، میگن برو عدم سوء پیشینه بگیر. نیست، یعنی اگر یه خطاهایی رو، یه جرمهایی رو مرتکب شده باشه، دیگه این شخص الالابد از دستیابی به بعضی از مقامات و امکانات دیگه محروم. درسته؟ اگه بدون با همون سوء پیشینه، یعنی با همون سابقه بره، یعنی تو که این کاری کردی برو پیکاره. درسته؟ حالا بعضی از سوء پیشینه ها اینجوریه که استحقاق شخص محکومم شده توی دادگاه به زندان، محکوم شده به فرض کنید فلان جریمه ها، محکوم شده به یه سری چیزا. این آدم اگه بیاد و برای دستیابی به بعضی از امکانات بیاد شروع کنه درخواست دادن، خیلی توی زندگی عادی و غلایی این چیز عجیبی به نظر میرسه. یعنی اگه میخوای برو اول اون پرونده قبلی تو ببند بعد بیا. وقد قصدت الیک به حوم به طلبتی و توجهت و الیک به حاجتی و بیا خدایا من اینجوری هستم، با اینکه باید اول من تو رو میخوندم برای این که گذشته من جبران بشه، بعد شروع کنم اصلا سخن از حاجت گفتن و طرح نیازها و مسائل خودم. من اومدم وقت قصد تو ایلهی که به طلبتی، من اصلا از اینجا از حاجت هم تازه شروع کردم. این یه جرأت منه برای این کار که قبل از این و بدون توجه به اون گذشته من دارم یه همچه کاری میکنم. تمام این چیزها جهازش چیه؟ حجتی یا الله فی جرأتی علی مسئلتک مع اتیانی ما تکره جود و که بکرم. این پررویی که من پیدا کردم خیلی پررویی میخواد. اینجوری با تو دستگاه خدا با اون سوء پیشینه با اون شرایط بیاد شخصی همچی کاری رو بخواد کنه، اونم سفت و قرص وایس پاش. به تعبیر امام زمان علیه السلام در دعای افتتاح، حضرت همین سیر رو بیان میکنه، منتها با یه بیان خیلی لطیفی، یه جور دیگه. اینا همشون تو یک وادی هن، کلشون کلهم نورون واحد هن. حضرت بیان میکنه که خدایا اون سخت گیری نکردن های قبلی تو، اللهم ان عفوک عن ذنبی و تجاوزک عن خطیئتی، این عفو نعفیه تا پایانا، یعنی فعلا منو نگرفتی، مؤاخذه نکردی به گناهانم. درسته، همون که در قرآن هست و یعفو عن کثیر، این ابتلاعاتی که شما دارید، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، این گرفتاری هایی که شما گناهکاران دارید، فبما کسبت ایدیکم، این به خاطر گناهان شماست. اما فکر نکنید این تمومه ها، و یعفو عن کثیر، خدا خیلی موارد رو عفو کرده. عفو کرده نه که پرونده را حتما مختومه کرده، یعنی نادیده گرفته فعلا، ولی یه جای دیگه ای هست که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. روز اللهم ان عفوک عن ذنبی، خدایا این عفو تو که از این قبیل، یعنی فعلا نادیده گرفتن، فعلا رها کردن، و تجاوزک عن خطیئتی، عبور کردن از این خطای من، و صفحه که عن ظلمی، صفح از همین صفحه یعنی ورق زدن، یعنی این باز عبور کردی از روش، و صفحه که عن ظلمی، و ستر که علا قبیح عملی، فعلا پوشوندی این رو. حالا اون روز یوم تبل سرائر چه می شود اونو نمیدونیم، اما فعلا اینجوریه. و حلمک عن کثیر جرمی، این گناهان زیاد من نسبت بهش حلم ورزیدی. و حلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطئی و عمدی، چه اونجایی که من تعمد داشتم، چه اونجایی که خطا کردم. البته خدا هیچ وقت بر خطا، در خطا هیچ گناهی نمی‌نویسه. این خطای در اینجا اینجوریه، تو بعضی از موارد من موظف به تحفظ بودم و چون نکردم بعد گناه کردم، اینو در عرف میگن خطا، ولی این خطا قابل اغماز نیست. باید مثل خانومی که باید حفظ کنه خودش رو از معرض نگاه به نامحرم، این خانوم اگه به خاطر بی‌توجهی یه جایی از دستش در بره گناه ازش می‌نویسن. این خطا در مقابل ام تو این دعا به این معناست، یعنی اونجایی که من موظف نبودم به تحفظ یا موظف بودم، بالاخره گناهی که من کردم، همه این مواردی که تو انجام دادی که از سر لطف و کرمت بود، اطمعنی فی ان اسالک ما لا استوجبه منک، اونی که من استحقاق ندارم، حالا این خدا اینجوریه، پس حالا من طمع کنم یه چیزی که هیچ استحقاقی ندارم بخوام از تو. الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك بعد عزن فرانت فصرت و ادعوك آمنو. اینجوری نبود که من با ترس و لرز به تو بگم بیمارم و شفا بده، بیماری و شفا بده، مشکل مالی محل کن، فلان جا فلان کار بکن، من کربلا میخوام، من حج میخوام، من نمیدونم جوونم همسر میخوام، من خونه میخوام. فصرت و ادعو که آمن، اصلا هیچ نمیترسیدم، در امنیت، در حالی که اگه شما تو با بشر مواجه بشی یا مجرم فراری بشی، اولین جایی که بری درخواست بدی، درخواستت کاری ندارن، مچتو میگیرن. دستگاه خدا اینجوری نیست. فصرت و ادعو که آمن و اسألو که مستعنسا، اصلا مثل این که من یه آدم آشناییم تو دستگاه تو، خیلی با اونس، لا خائفن ولا وجلا، هیچ گونه ترسی حتی تو دلم هم نیست. مدلن علیک، بلکه پای پله بالاتر، مدلن علیک فی ما قصد تو فیه علیک. حالا من تازه این با این شرایط وقتی یه چیزی از تو میخوام ناز هم میکنم، تازه منت هم میذارم که من دعا کردم، من رفتم امام رضا دعا کردم، چیه چه من نمیدم، فکر میکنم یه کاری من کردم، منو باید بگیرن گوشمو بپیچونن، منو باید بگیرن محاکمه کنن، اما من به اون چیزا که توجه نکردم، گذشتم و صاف نکردم، اومدم اینجا با اون سوء پیشینه این درخواستارم دارم روز و تازه دارم ناز میکنم. مدلن علیک فی ما قصدت فیه علیک، تازه یه پله بالاتر، فین ابطع عنی عتبت به جهلی علیک، با تو شروع میکنم به یکی به دو کردن، تو رو عتاب میکنم. ولی این هم مال نفهمیمه، جهل تو اینجا یعنی نفهمی، بیشعوری، مال بیشعوریه. منه عطب تو به جهلی علیک، در حالی که ولعل الذی ابطع عنی هو خیر لی لعلمک به عاقبت الامور، تو میدونستی که پایان کار چیه، چه بسا این کارها رو که نکردی این بهتر بود به حال من. و اینجاست که امام زمان ما عرض میکنه فلم ارا مودن کریم اصبر علی عبد اللئیم که علیه، یه آقای کریم، یه مولای کریم، اینقدر صبور نسبت به عبد بی حیا، نسبت به عبد پست، حضرت بازم ادامه میده انک تدعونی، با همه حرفا انک تدعونی فاولی، تو میخوانی برو این منم که فرار و تتحبب الی فاتبغض الیک، تحبب یعنی یه کاری رو آدم نسبت به کسی انجام بده به این امید که او دوستش داشته باشه. هدیه‌ای که شما به کسی میدید، کاری که میکنید، به این انگیزه که او شما رو دوست داشته باشه اسم میذارن تحبب. نروز و تتحبب الی فاتبغض الیک، تبغض درست نقطه مقابله، یه کاری که من بخوام لج کسی رو در بیارم، یه کاری بکنم که او با من دشمنی کنه. و تتحبب الی، تو خیلی کارایی میکنی که من تو رو دوست داشته باشم، من یه کارایی میکنم که تو من رو دشمن بدن. خب عرض من تمام، گرچه نیمه کارمون ولی بماند انشاءالله. خب سفره مهمانی خدا جمع شد، داری جمع شد. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. يا ابن الحسن زبان تو اگر به استغفار برای ما باز بشه، خدای متعال این صدا و این ندا رو هرگز بی پاسخ نمیگذاره. یا ابن الحسن ما امشب بخواهم به چیزی شما رو قسم بدیم. زینب کبرا خیلی مصیبت دید، ام المسائل، واقعا ام المسائل. اما صبر هم فوق العاده داشت، خیلی گریه میکرد ولی صبر کرد، صبر کرد، صبر. دو جا زینب دیگه از خود بی خود شد بعد از شهادت برادرش. یک جا اونجایی بود که سر به چوبه محمل زد، در کوفه. یک جا هم تو شام بود، اونجایی که تو مجلس یزید یه وقت دیدون نانجیب همینجور داره مایه نجس رو زهرمار میکن. در روایت امام رضا داره از اون بالا بقیهشو میریخ رو سر سید الشهدا علیه السلام. بعد نانجیب دست برد به چوب خیزران، ابتداز به لبه تشت کوبید. وقتی توجه همه حضار رو جلب کرد، این چوبها رو به لب و دندان سید الشهدا. اینجا جای دومی بود که زینب دیگر بیتاب شد، فأهوت الی جیبها و شد دست برد و گریبان شد.